فصل دوم.
فرنلنسر ستاد فرماندهیش را در طبقه دوم کاخ شهرداری مستقر کرد. به جز خود سرهنگ، 5 افسر دیگر هم دائم در ستاد فرماندهی حضور داشتند و اوضاع را مدیریت میکردند. یکی از افسران سرگور هونتر بود. مهندس و طراحی که آدم ها برایش انسان نبودند. آدم ها برایش حکم اعداد را داشتند. همان اعدادی که صبح تا شب مشغول حساب و کتابشان بود. از نظر سرگور هونتر، مردم فقط قد و وزن و رنگشان با هم تفاوت داشت. همان تفاوتی که مثلا عدد 6 با 8 داشت. هیچ زنی نتوانسته بود کنارش دوام بیاورد و همشان قبل از طلاق افسرده شده بودند. نفر دوم ستاد سروان بنتیک بود. مرد خوشمشرب و شوخی که برای سروان بودن زیادی پیر بود. سروان بنتیک دوست داشت او را با یک لرد انگلیسی اشتباه بگیرند. البته سر و وضعش را شبیه انگلیسی ها درست میکرد. سگ انگلیسی نگه می داشت و چپق انگلیسیش را با توتونی که از لندن برایش فرستاده بودند می کشید. اغلب سرزنده و شاد بود. اگر سن سروان بنتیک برای سروانی زیاد بود، در عوض سروان لفت برای این مقام زیاد از حد جوان بود. سروان لفت جوان بود و جا طلب. انگار نیروی نامرئی او را به جلو هل می داد تا درجات نظامی را یکی بعد از دیگری تصاحب کند. در تمام لحظات زندگیش یک نظامی تمام عیار بود و تمام آداب نظامی را از حفظ بود. اصرار داشت آداب را مو به مو رعایت کند. البته توقعش از بقیه هم همین بود. برخلاف سروان بنتیک، سروان لفت جنگیدن را شغل خود می دانست. از همان نگاه اول احساس می کردی خدا او را برای افسر شدن آفریده. آیندهش تداعی کننده یک سپه بود پیر و بازنشسته با موی سفید بود. فردی که در پیری با یادبود جنگ‌های خود زنده است و سالی چند بار تاج گل بر سر مزار زیر دستانش می‌برد. دو ستوان دیگر تازه از دانشکده نظامی فارغ التحصیل شده بودند. ستوان پراکل و ستوان توندر. هر دو به شدت احساساتی بودند و با کمی تحریک یا عصبانی می‌شدند یا گریه می‌کردند. ستوان پراکل برای تمام شدن جنگ و برگشتن به خانه روز شماری می‌کرد. او تمام مدت تلاش میکرد تا هر روز بیشتر شبیه پیشوا به نظر برسد. شبیه او را برود. شبیه او فکر کند. نقاش بود و تصویر چند نفر از دوستانش را کشیده بالای تختش چسبانده بود. ستان پراکل در خیالاتش خود را صاحب زندگی آرام و همسری زیبا میدید. او تمام اوقات فراغتش را با خیالاتی شبیه به این میگذراند. ستان توندر هم شاعری رمانتیک بود. آرزو داشت در میدان جنگ جان بدهد. دوست داشت بعد از مرگش پدر و مادرش بالای سرش زجه بزنند و پیشوا غمگین اما با صلابت بالای سرش ایستاده باشد. مرگش را بارها در ذهنش تجسم کرده بود. حتی کلماتی را که میخواست موقع مرگ بگوید هم آماده کرده بود. میگفت شهر و مردمش را دوست دارد و خیال دارد بعد از تمام شدن جنگ همینجا بماند و ازدواج کند. بین همشان فقط خود سرهنگ لنسر حقیقت جنگ را می دانست. لنسر 20 سال پیش در جنگ‌های بین بلژیک و فرانسه هم جنگیده بود. او سعی می کرد خاطرات بد روزهای گذشته را به یاد نیاورد. روزی 50 بار به خودش می گفت این بار فرق می کند و حتی پیروز جنگ خواهند بود. اما عمیقاً می دانست که جنگ چیزی جز نفرت و خیانت و خرابکاری به بار نمی آورد. حتی بعد از تمام شدن جنگ باز چیزی تغییر نمی کند. فقط فرسودگی های تازه و نفرت های عمیق و جدید جای قبلی ها را می گیرد. لنسر خودش را سربازی وفادار و اطاعت از فرماندهانش را واجب می دانست. ستاد فرماندهی شامل 3 اتاق در طبقه بالای کاخ شهرداری بود. در یکی از اتاقها برای خواب و استراحت تخت خواب و پتو گذاشته بودند. در اتاق دیگری سلاحایشان را نگه می داشتند. و در اتاق بزرگتری که پنجرهش رو به اسکله شهر باز میشد کار میکردند. وسط اتاق کارشان هم میز بزرگی گذاشته بودند. افسران همه دور میز مینشستند، قهوه میخوردند، نقشه میکشیدند و رفت آمد کشتی‌های مخصوص حمل زغالسنگ را زیر نظر میگرفتند. افسران ستاد در نبود سرهنگ لنسر مدام با هم بحث میکردند. هر کدام سعی داشت بر اساس درجه نظامیش به بقیه دستور بدهد. سرهنگ هونتر معمولاً از پشت تخته طراحی‌اش تکان نمی‌خورد. او حتی یک بار سلطان پراکر را مجبور کرد با صورت کفی از حمام بیرون بیاید و سپایه تخت رسمش را تنظیم کند. فقط چون کمی درجهش بالاتر بود. سرمان لفت هم بنتیک را دیوانه می‌خواند و می‌گفت گشت‌زنی در شهر بدون کلاهخود کاری خطرناک و خلاف مقررات نظامی است. رقابت‌ها و مشاجره‌های کوچک بین افسران کم نبود. یک بار وقتی سرهنگ لنسر وسط همین بحث‌ها و مشاجره‌ها رسید، همه احترام نظامی گذاشتند و ساکت شدند. سرهنگ لنسر رو به سرمان لفت گفت: سرمان لفت، لطفاً برو و کچیک را از بنتیک تحویل بگیر. انگار حالش زیاد خوب نیست. سرمان لفت با خنده و دستپاچگی گفت: چشم سرهنگ، فقط من همین الان از کشیک اومدم. سرهنگ لنسر با دقت سمت پای او رو برانداز کرد و گفت: خب، یعنی نمیخوای بری؟ ابداً، فقط محض یادآوری گفتم. لطفاً تو پروندم این موارد رو در نظر بگیرید. لنسر خندید و روی صندلی نشست. باشه، حواسم هست. انگار منتظری نشان لیاقت بگیری. ولی یادت باشه قرار نیست تشویقا و نشانها تا ابد هم را آدم بمونه. شاید بعدها بفهمی من چی میگم. سرمان لفت به سرعت آماده رفتن شد. همان موقع کسی در زد. نگهبان سرش را داخل اتاق کرد و گفت: جناب سرهنگ، آقای کورل تقاضای ملاقات دارن. بفرستش تو. جورج کورل خائن وارد شد. سرش باند پیچی شده بود. انگار با کسی دعوا کرده یا سرش به جایی خورده باشد. سرهنگ با دیدن کورل به سر باند پیچی شدهش اشاره کرد و گفت: به همین زودی میخواستن شما رو بکشن؟ کورل دستش رو روی سرش کشید و گفت: اینو میگی؟ نه، امروز صبح که از کوه پایین میومدم یه سنگ کوچیک افتاد رو سرم. مطمئن نید کسی سنگ رو پرت نکرده طرفتون؟ نه، خیالتون راحت. مردم اینجا اصلا خشن نیستند. تا حالا رنگ جنگ ندیدم. برای همین جنگیدن بلد نیستم. خب، لابد شما بهتر میدونید. به هر حال شما بینشون زندگی کردیم. اما اگه واقعا خطری تهدیدتون نمیکنه، پس این مردم با مردم همه جای دنیا فرق دارن. البته تجربه من میگه حرف درست نیست و حتما باید مراقب جونت باشی. گمانم بهتره زود برگردی مرکز. اما من میخوام تو شهر بمونم جناب سرهنگ. فکر میکنم اگه من جای اردن شهردار بشم میتونم خیلی بیشتر بهتون کمک کنم. سرهنگ روی پاشنه با چرخی زد و به طرف پنجره رفت. بیرون را نگاه کرد و آرام گفت: به چی فکر میکنی کورل؟ جناب سرهنگ، شما به یه مقام غیر نظامی نیاز دارین، کسی که مردم اینجا رو بشناسه. سرهنگ گفت: آقای کورل، مردم اینجا ازتون متنفرن و متنفر میمونن. شهردار اردن هم مقام و موقعیتش از یه شهردار بیشتره. اردن خود مردمه، میدونه تو فکر مردم چی میگذره. من وقتی اردن رو زیر نظر بگیرم انگار همه مردم رو زیر نظر دارم. عقل من به من اینطوری حکم میکنه. کورل عصبی و با صدای نسبتاً بلندی گفت: مردم، مردم، جناب سرهنگ، ما این مردم رو شکست دادیم. چرا باید اونقدر ملاحظه‌ش رو بکنیم؟ سرهنگ آرام و مصمم رو به کورل گفت: ببین دوست من، شکست معنی نداره. شکست هیچ وقت پایدار نیست. خود ما بارها تو جنگ‌های مختلف شکست خوردیم، اما حالا دوباره حمله می‌کنیم. آقای کورل، کار ما با هم تموم شده. شما بهتر فکر برگشت به مرکز باشید. همین موقع سربازی وارد شد و فریاد زد: جناب سرهنگ، اغتشاش شده. سروان لفت با آشفتگی داخل ساختمان شد و گفت: جناب سرهنگ، متاسفانه سروان بنتی کشته شدن. کشته شدن؟ چطور؟ کی سروان رو کشته؟ یه معدنچی. منم اونجا بودم قربان. اصلا اول من با کارگر معدن درگیر شدم. کار نمی‌کرد. میگفت تحت اجبار هیچ کسی کار نمیکنه. دعوامون شد. سروان بنتیک اومد که جلوی دعوای ما رو بگیره، اما کارگر معدن با کلنگش سرهنگ لنسر فریاد زد: دیگه بسه. مجرم دستگیر شده؟ بله قربان. لنسر زیر لب گفت: بس شروع شد. ما مجرم رو تیربارون میکنیم، بعدش 20 نفر با ما دشمن میشن و بعدش 20 نفر دیگه. و قصه همین جور کش پیدا میکنه. جنگ یعنی همین. روز سرد و مهالودی بود. خیابان‌ها خلوت بودند. انگار مردم تازه متوجه بلایی شده بودند که بر سرشان آوار شده بود. داخل ساختمان شهرداری، آنی و جوزف با سر و صدا مشغول جابجایی میز ناهارخوری بودند. می‌خواستند میز را به تالار اصلی بیاورند. صورت آنی از عصبانیت سرخ بود. اصلا نمی‌فهمم کی بهشون اجازه داده راجع به وسایل اینجا حرف بزنن. جوزف صندلی را برداشت، مقابل زل بالای میز گذاشت و گفت: میخوام دادگاه درست کنن. میخوان الکس رو محاکمه کنن. آنی اجازه نداد حرف جوزف تمام شود. به چه حقی میخوان الکس رو محاکمه کنن؟ خب، الکس سربانشون رو کشته. کشته که کشته. مردک زور میگفته. الکس یه زمانی خودش همه کاره شهر بوده. پدرش هم همینطور. معلومه که زیر بار زور نمیره. جوزف با ناراحتی گفت: اما افسرها حتما تیربارونش میکنن. آنی برافروخته و عصبی داد زد: همچه حق ندارن. اگه الکس رو تیربارون کنن من خودم 10 نفرشون رو میکشم. اون وقت خودت هم میکشن. بکشن. جوزف جای صندلی رو بالای میز درست کرد و آرام گفت: آنی میتونی راز نگهدار باشی؟ آره میتونم. دوتا از کارگرای معدن دیشب با قایق فرار کردن رفتن انگلیس. همه میدونن جز و با دست به سقف و ستاد لنسر اشاره کرد. به جز اینا. اون کورل عوضی هم چیزی به آخر عمرش نمونده آنی. مردم یه فکرایی دارن. اونا خوششون نمیاد شهرشون اشغال باشه و ازشون بیگاری بکشن. مردم فکر میکنن رفتار دوستانه با دشمن یعنی قبول شکست و معلومه که هیچ کس نمیخواد شکست خورده باشه. آنی آهی کشید و پرسید: شهردار چطور؟ تو جریان خبرها هست؟ آره. ولی ما واقعا نمیدونیم کدوم طرفیه. امیدوارم علیه ما نباشه. در سمت چپ سالن باز شد و شهردار اردن و دکتر وینتر وارد شدند. انگار اردن پیرتر و خسته تر از همیشه بود. پشت سرش دکتر وینتر هم داخل شد. اردن با صدایی گرفته گفت: خوب شد جوزف. جای میز و صندلیا خوبه. میتونین بریم. جوزف و آنی رفتند. اردن به طرف شومینه رفت و ایستاد. بعد رو به دکتر وینتر گفت: خدا میدونه تا کی میتونم دوام بیارم. حس میکنم مردم دیگه مثل قبل بهم اعتماد ندارن. به نظرت چرا باید محاکمه اینجا برگزار بشه؟ چرا میخوان الکس رو تو خونه من محاکمه کنن؟ دکتر وینتر شانه‌هایش رو بالا انداخت و گفت: به نظرم واسه عوام فریبی و حفظ ظاهره. تظاهر به عدالت. اونم درست از جایی که مردم ازش توقع عدالت دارن. حرف دکتر وینتر تمام نشده بود که در ورودی ساختمان باز شد. زن جوانی داخل شد. زن همسر الکس بود. زن سراسیمه به سمت شهردار اردن رفت. به من گفتن قرار شما شوهرم رو محاکمه کنین، درسته؟ اردن با تعجب سرش رو بلند کرد و گفت: من خودم از همچین چیزی خبر ندارم. اون وقت مردم از کجا میدونن؟ نه دخترم، من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. همسر تو جرمی علیه مردم خودش مرتکب نشده. پس با خیال راحت برو. فقط به من قول بده اگه در جریان اخبار و عکس‌العمل‌های مردم قرار گرفتی بیا اینجا و منو در جریان بذار. ما نباید بذاریم مردم احساسی رفتار کنن و خودشون رو تو خطر بندازن. شهردار بلافاصله جوزف را صدا زد. جوزف، خیلی سریع خانومو صدا کن. آقا، سرهنگ لستر میخوان شما رو ببینن. خیلی خوب، اول خانومو صدا کن، بعد بگو سرهنگ بیاد. همسر شهردار آمد و اردن از او خواست به خانه الکس برود تا هم با زن بیچاره هم دردی کند و هم در جریان اتفاقات شهر و تصمیمات اهالی قرار بگیرد. همسر شهردار برای رفتن چندان تمایلی نداشت، اما شهردار اصرار داشت برود. برو، هر وقت وقت شد آنی رو میفرستم دنبالت. همسر شهردار به خانه الکس رفت. جوزف هم بلا فاصله با صدای بلند سرهنگ لنسر را به اتاق شهردار دعوت کرد. سرهنگ وارد اتاق شد و گفت قصد دارد دوستانه و به دور از تشریفات نظامی با اردن صحبت کند. دکتر وینتر هم خداحافظی کرد و بیرون رفت. لنسر با لحن آرام و مؤدبانه گفت: من واقعا از وضع پیش اومده و این محاکمه متاسفم، اما ما هم مقررات خودمون رو داریم. شهروند شما یه افسر رو کشته و باید محاکمه بشه. شهردار اردن با صدای لرزان گفت: پس چرا همون موقع تیربارونش نکردیم؟ لنسر در اتاق قدم زد و گفت: اول اینکه با عقب انداختن محاکمه مردمتون وقت دارن به عواقب کارای این چنینی فکر کنند. منظورم جنبه تبلیغاتی مسئله است. منظورم رو که می فهمین. اردن جوابی نداد. لنسر باز گفت: دومی که ما مجبوریم به هر روش شده از اینجا زغال سنگ ببریم. اگه مردم شما همکاری کنن که هیچ. اگه نه مجبوریم با زور این کار رو بکنیم. شما باید مردمتون رو از خطر حفظ کنین و تو برقراری نظم به ما کمک کنین. اگه شما اینجا مرد محکومی رو محاکمه کنین، مردم سر عقل میان و نظم بهتری برقرار میشه. در ضمن از خونریزی‌های بعدی هم جلوگیری میکنه. چند ثانیه گذشت تا اینکه اردن گفت: اول اینکه من فقط شهردار این شهرم و حق محاکمه کسی رو ندارم. دوم اینکه شما هم وقتی وارد شهر ما شدین 6 نفر از سربازای ما رو کشتین. بگید ببینم چند نفر مسلسل به دست سربازای ما رو به رگبار بستند. فکر کنم حدود 20 نفری بودن. بسیار خوب. اگه شما اون 20 نفر رو محاکمه کردین، منم الکس رو محاکمه میکنم. لنسر بلند بلند خندید و گفت: حتما شوخی میکنین. چنین مقایسه‌ای وجود نداره. نه، کاملا جدی گفتم. از اولم میدونستم آخرش کورل باید شهردار بشه. شما که تو جلسه دادگاه شرکت میکنین؟ بله، حتما میام تا الکس تنها نباشه. سرهنگ به طرف در خروجی دفت و بلند گفت: ما هم وظایفی داریم شهردار. بله، تنها وظیفه غیر ممکن در جهان، تنها کاری که شدنی نیست. سرهنگ گفت: و این وظیفه بدون نتیجه چیه؟ شکستن روح انسان، اتفاقی که هرگز ممکن نیست. سرهنگ این بیرون رفتن بلند گفت: واقعا مردم عجیبی هستین. اردن روبروی پنجره نشست. با نگاه خیره و بیروهش بیرون را نگاه کرد. شهردار آرام با خودش زمزمه کرد: برف شروع شد. صبر نکرد تا شب بشه. من چقدر بوی سرد و شیرین برف رو دوست دارم. روز محاکمه رسید. ساعت 11 صبح. برف سنگینی می آمد طوری که آسمان دیده نمی شد. سکوت مرگباری شهر را در بر گرفته بود. سربازان گشت دشمن در کوچه ها و خیابان ها رژه می رفتند تا مبادا کسی دست از پا خطا کند. محاکمه در تالار اصلی کاخ شهرداری برپا شده بود. بالای میز سرهنگ لنسر نشسته بود. سرهنگ مونتر و ستوان تندر هم کنار شانهای چپ و راست سرهنگ ایستاده بودند. سروان لفت هم با انبوی کاغذ کنارشان بود. در طرف مقابل هم دکتر وینتر و شهردار اردن نشسته بودند. دو نگهبان نیزه به دست الکس را آوردند. دست و پایش را بسته بودند. سر و صورتش زخمی بود. معلوم بود در زندان شکنجه اش کردند. سرمون لفت از روی کاغذهایش شروع به خواندن کرد. وقتی به او دستور دادند سر کارش برود امتناع کرد. چون دستور تکرار شد با کلنگی که در دست داشت به سمت سرمون لفت هجوم برد. سرمون بنتیک خود را برای محافظت از سرمون لفت بین آن دو قرار داد. اردن سرفه‌ای کرد و وسط حرف سرمون لفت برید. یکی صندلی برای الکس بیاره، حالش خوب نیست. لفت گفت: در قانون ما زندانی موقع محاکمه می ایسته. بردن با عصبانیت گفت بذارید بشینه. حالا که فقط خودمونیم. شما تو گزارشت بنویس تمام مدت زندانی ایستاده بود. من نمیتونم گزارش دروغ بنویسم. اردن بدون توجه به حرف سروان لفت رو به الکس گفت بشین الکس. الکس نشست. سروان لفت که ناراحت شده بود با صدای بلند گفت این کار خلاف قانونه. سرهنگ لنسر واسطه شد و به لفت گفت بذار بشینه سروان. سروان لفت سینه‌اش را صاف کرد و به خواندن ادامه داد. اما متاسفانه چنان ضربه‌ای به سر سروان بنتیک خورد که جمجمه‌اش را خرد کرد. گزارش پزشک ذمیمه است. مایلید بخونمش؟ سرهنگ جواب داد نه لازم نیست. هرچه زودتر تمومش کنید. لفت گفت تعدادی از سربازان ما شاهد تمام اتفاقات بودند و اظهاراتشان ضمیمه پرونده است. این محکمه نظامی متهم را مجرم و قاتل شناخته و برای او حکم اعدام صادر می کند. سرهنگ لنسر آهی کشید و رو به الکس گفت تو منکر کشتن سروان بنتیک نیستی؟ الکس لبخند تلخی زد و گفت من فقط زدمش. نمیدونم کشتمش یا نه. نمیدونم اما من فقط زدمش. یکی دیگه هم منو زد. میخوای بیشتر توضیح بدی؟ هرچند که تو تصمیم ما اثری نداره ولی میشنویم. اردن رو به سرهنگ نیشخندی زد. اما سرهنگ بی تفاوت دوباره گفت توضیحی داری؟ الکس دستش را بلند کرد و در حالی که صدایش میلرزید گفت من آدم عصبیم. تو اون لحظه هم عصبانی شدم. خب من قبلا عضو انجمن شهر بودم. کسی نمیتونه من رو مجبور به کاری کنه. اما اشتباهی زدم. به لفت اشاره کرد و گفت من میخواستم اینه بزنم. سرهنگ گفت مهم نیست میخواستی کیو بزنی. هر کدوم رو زده بودی فرق نمی کرد. حالا از کاری که کردی پشیمونی؟ نه اصلا. من هیچ وقت زیر بار زور نمیرم. حتی اگه اعدام بشی بازم متاسف نیستی؟ الکس سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. سرهنگ تکرار کرد دوباره حاضری تو همچین موقعیتی کارتو تکرار کنی؟ بله فکر کنم همین کارو میکنم. سرهنگ عصبی و آشفته به لفت گفت بنویسید متهم اظهار پشیمانی کرد. حکم قطعا اجرا می شود. نرو با الکس گفت میبینی؟ محکمه حاشیه نمیره. تو مجرمی و تیربارون میشی. ما هم بیشتر از این با تشریفات زجرت نمیدیم. سروان لفت چیزی رو که فراموش نکردم. همین موقع اردن از جایش بلند شد و به طرف الکس رفت. من رو فراموش کردین جناب لنسر. الکس من شهردار انتخابی شما هستم درسته؟ الکس زیر لب گفت درسته قربان. شهردار اردن سرش را تکان داد و گفت اینا مهاجمن و کشور ما رو با زور و خیانت گرفتن درسته؟ سروان لفت وسط حرف شهردار پرید و رو به سرهنگ گفت قربان نباید اجازه بدین چنین حرفایی زده بشه. ترجیح میدم حرفاشونو با صدای بلند از زبون خودشون بشنوم. ادامه بدید آقای شهردار. اردن طوری که انگار صدای کسی رو نشنیده باز گفت وقتی اینا اومدن حواس مردم پرت شد. حواس منم پرت شد. نمیدونستیم چیکار کنیم. کار تو ما رو به خودمون آورد. میدونم مردم میگن من با اینا هم دستم اما بهشون ثابت میکنم اشتباه فکر میکنم. الکس اینا میخوان تو رو بکشن. آماده ای؟ الکس با صدای بریده و لرزانی جواب داد بله قربان. میترسی؟ بله. نمیتونم بگم نترس. چون منم اگه جای تو بودم میترسیدم. هر کسی بود میترسید. خود اینا هم میترسن. برو الکس. اما مطمئن باش دیگه رنگ آسایش رو نمیبینند. تو باعث شدی ما با هم متحد بشیم. الکس چشمانش رو بست. اردن خم شد و صورت او را بوسید. خداحافظ الکس. سرهنگ داد زد. جوخه حاضره؟ سروان لوف جواب داد. بله همه چیز آماده است. در باز شد. نگهبانها بازوی الکس را گرفتند و بیرون بردند. صدای پایشان در اتاق میپیچید و در حیات برف جای پایشان را پر میکرد. کسانی که دور میز نشسته بودند ساکت بودند. اردن خیره به نقطه دور زیر لب گفت امیدوارم متوجه باشین چه کار میکنین. سروان لفت اوراق خود را جمع کرد و از سرهنگ پرسید تو میدون اصلی اعدام میشه؟ بله. تو میدون اصلی در ملأ عام. اردن باز گفت امیدوارم متوجه باشین چه کار میکنین. سرهنگ لنسر به تندی گفت مردک چه متوجه باشیم چه نباشیم این کاریه که باید انجام بشه. همه ساکت بودند. چند ثانیه بعد صدای تیراندازی های پیاپی بلند شد. سرهنگ آهی کشید. ناگهان صدای فریادی از بیرون شنیده شد. شیشه پنجره رو به داخل شکسته شد. ستوان تراکل در حالی که بازویش را گرفته بود داخل پرید. خون از دستش جاری بود. سرهنگ بلند شد و گفت: پس شروع شد. زود تک تک خونه‌های شهر را بگردین و تمام اسلحه‌هاشون، حتی تفنگ‌های شکاری را جمع کنین. هر کس مقاومت کرد دستگیرش کنین. جناب سردار، شما هم از این لحظه زیر نظر هستین. ما 5 نفر، 10 نفر، حتی 100 نفر رو به خاطر 1 نفر از خودمون میکشیم. پس حواستون رو جمع کنید. افسران ستاد کلاهخودشان را بر سر گذاشتند و بعد از احترام نظامی از اتاق بیرون رفتند. شهردار به سمت پنجره رفت و با صدای گرفته و لرزان گفت: بوی سرد و شیرین برف. روزها و هفته ها می گذشتند. برف می بارید و می نشست. می بارید و آب می شد. دیگر زغال به آسانی از معدن بیرون نمی آمد. کارگران خوب کار نمی کردند. مردم شهر آماده انتقام بودند، اما ساکت و آرام. در این بین کسانی بودند که در آرزوی برگشتن آرامش به شهر با دشمن همکاری می کردند. اما آرامش به زندگی خائنین بر نمی گشت. خائنین همواره مورد خشم و نفرت بقیه مردم بودند. مرگ هر لحظه در هوا چرخ می‌زد و معلق بود. معلق بود و منتظر. این وسط بعضی از جوانان احساساتی شبانه و به سختی خود را از طریق دریا به انگلستان می‌رساندند. در آنجا با همکاری انگلیسی‌ها معدن زغال سنگ شهر را بمباران می‌کردند تا شاید دشمن دست از سر شهرشان بردارد. اما کارشان بی‌فایده بود و به این ترتیب تعدادی از دوستانشان نیز همراه دشمن کشته می شدند. عقده و نفرت همراه زمستان رشد می کرد و بزرگ می شد. شهر همچنان ساکت و عبوس منتظر بود. ابتدا دشمن فقط به افراد مطیع جیره غذایی می داد. اما کم کم فهمید کارگران گرسنه و قحطی کشیده نمی توانند برایشان زغال سنگ بیرون بکشند. به این ترتیب مجبور شدند دست از جیره بندی غذا بردارند. سربازان دشمن گاهی در کافه های شهر جمع می شدند، آواز می خواندند و از دلتنگی برای شهر و وطنشان، برای خانه و خانوادهشان می گفتند. طبیعی بود. انسان فقط چند ساعت از روز یا چند ماه از سال را می تواند سرباز باشد. او هم دوست دارد زندگی کند، خنده و آسایش می خواهد و وقتی خبری از اینها نباشد، ناامید و دلسرد می شود. حتی طغیان می کند. گردان سرهنگ لنسر از نسبت مردم شهر می ترسیدند. بوی غذای گرم که به مشامشان می رسید به طرف رستوران ها می رفتند. اما غذایی که جلوشان می گذاشتند بدمزه بود. جوری غذا را می پختند که قابل خوردن نباشد. افسران دیگر جوابگوی سربازانشان نبودند. در عرض 1 هفته 3 نفر از نیروهایشان دیوانه شده بودند. 3 روز و 3 شب فریاد زدند تا عاقبت به کشورشان فرستاده شدند. 1 سال گذشت و باز زمستان رسید. شهر هنوز در محاصره بود. شبها از ترس بمباران انگلیسی ها اجازه روشن کردن چراغ هم نداشتند. آسایش از ستاد فرماندهی لنسر هم رفته بود. روی میز 2 فانوس نفتی گذاشته بودند. نور کمسوی فضا را روشن کرده بود. سرگور هونتر سخت مشغول کار بود. هنوز نتوانسته بود نقشه خط آهن شهر را کامل کند. هواپیماهای انگلیسی پشت سر هم راه آهن را بمباران می‌کردند و هر بار کار هونتر از نو شروع می‌شد. ستوان تراکل گوشه‌ای نشسته بود و مجله می‌خواند. تندر هم زیر نور فانوسا مشغول نوشتن نامه بود. تندر زیر لب گفت کی میشه از این خراب شده خلاص بشیم؟ ستون تراکل نگاهش را از مجله برداشت و با تعجب به تندر گفت تو که تصمیم داشتی تو این شهر بمونی؟ میگفتی مردم خوبی داره. تو فکر خریدن چند تا باغ بودی و میخواستی ارباب کوچولوی ده بشی. تراکل که حرف میزد ستون تندر شقیقه هایش را فشار میداد. ناگهان فریاد زد حالا دیگه نمیخوام. من از اینا متنفرم. از این آدم های سرد و بیروح که حتی موقع حرف زدن هم بهت نگاه نمی کنن متنفرم. تندر فریاد می زد. من خونوادم رو می خوام. زن و بچه هامو. من کسی نمی خوام که سروان لفت با عصبانیت وارد اتاق شد و گفت چه خبرتونه؟ ناگهان فریادهای سروان تندر به خنده های بلندی تبدیل شد. خنده های بلند و ادامه دار. سروان لفت با لحن جدی و با صدای بلند رو به تندر گفت به اعصابت مسلط باش ستوان، بس کن. لفت متوجه عصبی بودن خنده‌های تندر شد. نزدیک تندر رفت و سیلی محکمی به صورتش زد. خنده‌های تندر قطع شد. این بار تندر خیلی بلندتر از قبل فریاد کشید من میخوام برگردم خونه.